بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کیم دای جونگ رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی درگذشت. گزارش هاکی است و گلوله خمپاره به نزدیکی کاخ ریاست جمهوری افغانستان در کابل شلیک شده است. و روزنامه اعتماد ملی امروز نیز منتشر نشد. ساعت 13 درود بر شما شنوندگان رادیو فردا، من محمد رضا کاظمی هستم. با مجله نیمروزی رادیو فردا در ریم ساعت آینده با شما خواهم بود. کیم دای جونگ رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی در سن 83 سالگی و در پی بیماری ذات‌الریه درگذشت. وی از پیشروان سیاست عادی‌سازی روابط کشورش با کره شمالی بود و در سال 2000 در نخستین اجلاس کره شمالی با حضور کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی حاضر شد که این کار جایزه صلح نوبل را برای او به همراه داشت. یک سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان میگوید دو گلوله خمپاره امروز به نزدیکی کاخ ریاست جمهوری افغانستان در کابل شلیک شده است. سروان الیزابت ماتیاس اشاره‌ای به جزئیات این حمله و یا خسارت‌ها و تلفات ناشی از آن نکرده است. مقامات افغانستان دور تا دور شهر کابل را با نیروهای امنیتی و اسکاهای بازرسی در اختیار گرفتند تا مانع هر گونه حمله شبه نظامیان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شوند. چند روز پیش در یک بمبگذاری انتحاری به مقر ناتو در افغانستان 7 تن کشته و شماری نیز زخمی شدند. روزنامه اعتماد ملی ارگان حزب مهدی کروبی امروز نیز منتشر نشد. دادستانی تهران از یک شنبه شب این روزنامه را تا اطلاع ثانوی توقیف کرده است. دادستانی تهران علت توقیف این روزنامه را اصرار بر انتشار مطالب خلاف امنیت ملی و مصالح عمومی و مجرمان اعلام کرده است. حسین کروبی پسر مهدی کروبی گفته است علت توقیف روزنامه اعتماد ملی چاپ نامه‌ای بوده است که آقای کروبی در آن به حملات تند اخیر به خود پاسخ داده بود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی حکم آیت الله محمود هاشمی شاهرودی را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. آیت الله شاهرودی به مدت 10 سال رئیس قوه قضاییه بود و در پایان دوره وی صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد. بیش از 120 پزشک و استاد دانشگاه در ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره رویدادهای اخیر ایران نسبت به خشونت‌ها علیه معترضین اعتراض کردند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید دولت باراک اوباما امیدوار است به زودی مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها از سر گرفته شود. گزارش هاکی است نیروهای امنیتی پاکستان سخنگوی بیت الله محسود از اعضای ارشد طالبان پاکستان را در عملیاتی در نزدیکی مرز افغانستان دستگیر کردند و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از اینکه جیم وب سناتور آمریکایی توانسته در سفر به برمه یا میانمار موجبات آزادی یک شهروند آمریکایی زندانی در آن کشور را فراهم کند ابراز خرسندی کرد.
مجله نیمروزی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ما در اینجا نوبت می‌رسد به مصاحبه ویژه گفتگوی برنامه گفتگوی ویژه که همکارم الهه روانشاد انجام داده. گفتگویی است با کامران آسا برادر یکی از کشته شدگان در حوادث اخیر در تهران.
کیانوش آسا روز 25 خرداد ماه در اعتراضات گسترده معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در میدان آزادی برگزار شد از ناحیه پهلو هدف اصابت یک گلوله قرار گرفت. کیانوش آسا از ابتدا تا روز 25 خرداد ماه، یعنی در 25 سال و 2 ماه و 25 روزی که زندگیش گذشته بود، عمری پربار داشت. روزهای پایانی دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه علم و صنعت سپری می‌کرد. تنبور نوازی خودآموخته و هنرمند و فعال محیط زیست بود. میهمان این هفته برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا کامران آسا برادر کیانوش آساست. کامران آسا از مرگ برادرش و از آنچه بر او و خانوادهش پس از مرگ کیانوش گذشته است میگوید.
به نظر من
در این زمین معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای کامران آسا، تعریف کنید که چگونه برادرتون با این موج سبز همراه شدن و چه اتفاقی افتاد؟
کیانوش
همیشه نسبت به مسائلی که پیرامون جامعه ما میگذره حساسیت فوق‌العاده‌ای داشت. میگفت نباید ما ایرانیان از دور بشینیم مدام گلایه و شکوایه بکنیم، مدام انتقاد بکنیم. یه وقتایی هست باید قدمی برداشته بشه، به مرور قدم‌های بعدی گذاشته بشه، مشکل اصلی حل بشه. چند روز قبل از انتخابات به کرمانشاه آمد، با دوستان، فامیل‌ها، دانشجوهایی که قبلا با هم کلاس بودن و کسایی نشستایی داشت، صحبتایی میکرد، قانه میکرد که نسبت به این مسئله حداقل یک بار بی‌تفاوت نباشن. توضیح میداد انتخابات حساسی هست، به این شکل مثبتی ما حضور داشته باشیم، باید با آگاهی کامل حتما در این دوره از انتخابات شرکت کنیم.
چه اتفاقی برای برادرتون افتاد؟
یک روز بعد از انتخابات یعنی شنبه غروب دوباره به تهران برگشت. روز یک شنبه تجمعی تو ولیعصر تهران بوده، طبق گفته‌ای که دانشجو صحبت کردن تو تجمع ولیعصر هم حضور داشته. این تجمع آرامی بوده. روز دوشنبه ساعت 4 به اتفاق تعدادی از همکلاسی‌هاش میره تو این تجمع موسوم به تجمع چند میلیونی بود تو آزادی با چندین نفر شرکت میکنه. اون ساعت‌ها بود که من مادرم با هم تماس گرفت، گفت کیانوش تلفنش جواب نمیده. منم چند باری تماس گرفتم، با خواهرم تماس گرفتم، با کسای دیگه تو تهران داشتیم، موفق نشدیم کیانوشو پیدا کنیم. یکی دو روز ما از طریق تلفن پیگیری کردیم، گفتیم حتما گوشیش خاموشه یا هر دلیل دیگه ممکن اتفاق بیفته. قبلاًم بوده مشاوره گوشیش قطع بوده یا هر چیز دیگه، هیچ انتظاری نداشتیم هیچ اتفاق خاصی افتاده باشه.
آیا مادرتون وحشت داشتن که کیانوش در تظاهرات شرکت کنه؟
مادرم از روی ظاهر کیانوش یا اون حالتی که بین مادر و فرزند هست یه چیزای تشخیص داده بود. لحظه‌ای که کیانوش از خونه میزنه بیرون به تهران بره، اصرار میکنه میگه تو راهپیمایی نری، اتفاقی برات نیفته، مواظب باش، این چند سال که درس خوندی مشکلی برای درست ایجاد نشه. مادرم منظورش این بود که مشکلی برای مسئله درسیش ایجاد نشه. هیچ کسی حتی مادرم و منم هیچ کسی دیگه انتظار اینجور مسئله نداشتیم. ولی کیانوش خودش گفته بود اینجا نگران نباش، من دو هفته دیگه برمیگردم. اینجا استخدامی قبول شده بود، پتروشیمی اهواز، پتروشیمی کرمانشاه، و برای استادی یه درسی قرار شده بود تدریس کنه توی یکی از دانشگاه‌های کرمانشاه. گفته بود برمیگردم، یکی از این سه جایی که قبول شدم دو هفته دیگه سر کار میرم، هیچ نگرانی نداشته باش. روز چهارشنبه یعنی دو روز بعد از تجمع آزادی، یعنی گم شده بود به اصطلاح، که دیگه ما تماسی نداشتیم باش، ما دیگه به قطعیت رسیدیم از طریق تماس با افرادی دیگه داشتیم و چیزایی که تو اخبار شنیده بودیم که اون یکی از دستگیر شدگان است. ما روز چهارشنبه صبح من و خواهرم رفتیم تهران. شب که رسیدیم من دیگه بدترین حالت ممکن اینجوری دونستم که بیمارستان حضرت رسول بریم، اون کسایی که زخمی شدن ما اونجا لیستا رو نگاه کنیم ببینیم کیانو جز اون لیستا هست که نه. ما رفتیم اونجا.
چرا بیمارستان حضرت رسول؟
آخه به ما گفته بودن که چون نزدیک آزادیه اکثر کسایی که زخمی شدن بردن بیمارستان حضرت رسول. ما رفتیم اونجا، خیلی نذاشتن جلوتر بریم، از در که وارد شدیم میگه ممانعت کردن، ولی به هر شکلی بود اطلاعات کسب کردیم و گفتن کیانو جز کسایی که زخمی شده نیست، ولی یه تعدادی ما کشته داشتیم اینجا که جسدشون رو بردن، ولی اسم اونا هنوز دست ما هم نیست. روز بعد گشتن تو دادگاه و جای دیگر رو شروع کردیم.
جوابی بهتون میدادن؟
از زندان اوین، دادگاه انقلاب، پلیس امنیت، حفاظت اطلاعات ناجا، آگاهی، شاپور و جای دیگه‌ای که به ذهنمان میرسید کسایی راهنمایی میکردن، افرادی بودن تو مردم اونام این مشکل رو داشتن، جاهایی رو گشتیم. ولی در این بین زندان اوین چون معمولا یه روز یه بار یا دو روز یه بار لیستای جدیدی میومد، من خودم حداقل روز یه بار زندان اوین بودم، حتی بعضی موقع روزی دو بار میرفتم اونجا، میگفتم احتمالاً اسم کیانوش داخل اونا باشه. ما حدود یک هفته تماما این چند جا رو خیلی خیلی گشتیم ولی به هیچ نتیجه نرسیدیم. اسمای خیلی زیادی زده بودن ولی اسم کیانوش در بین اینا نبود. سه‌شنبه هفته بعد من دوباره گفتم احتمال داره کیانوش داخل این زخمیا باشه، چون ما اجازه نداشتیم بریم داخل نگاه کنیم، احتمال داره جای دیگه باشه. با پرستو خواهرم صحبت کردم، به زور من اصرار کردم، گفتم یه بار دیگه بریم بیمارستانا رو بگردیم. همه رو دوباره گشتیم و چک کردیم، کیانوش اونجا نبود. یکی از دوستانی که اونجا داشتیم گفت که پزشکی قانونی رفتیم یا نه، گفتیم نه نرفتیم. گفت بریم سری بزنیم. گفتیم پزشکی قانونی چرا؟ پزشکی قانونی مال جسد کیانوش ما نهایتا زخمی شده باشه یا دستگیر. گفت بریم، اطمینان شما بیشتر باشه. روز چهارشنبه هفته بعد صبحش من و پرستو به اتفاقی که از فامیلمون به پزشکی قانونی رفتیم. یه نفر از مسئولین اونجا گفت جز لیست کشته شدگان نیست، ولی یه تعدادی مجهول الهویه هست. یه عکسایی رو آورد که زخمی شده بودن، کشته شده بودن، صورتاشون خونی شده بود. اینا چند تا رد کرد. درستم به تصویر رسیدیم. پرستو خواهرم داد زد گفت این کیانوشه. من که خیلی باور نکردم، چون هم کیانوش یه چهره شاداب، یه چهره واقعا دانشمندگونه داشت. اون دیدم کیانوش افتاده بغل خون تو دهنشو. من غیر قابل باور بود. میگفتم این حتما یه کسی شکل کیانوش میده. خواهرم گفت نه، تو چرا خودتو فریب میدی، چرا خودتو گول میزنی، این کیانوشه. ما یه مقدار دقت کردیم، دیدیم نگاه کردیم، دیدیم بله این کیانوشه. هیچ وقت اون لحظه رو فراموش نمیکنیم و هیچ وقت هم تا الان باور نکردیم این اتفاقه.
در نهایت تونستید اطلاعاتی از نحوه مرگ و تاریخ تحویل جسد برادرتون به سردخونه به دست بیارید؟
کیانوش 25 خرداد حوالی آزادی یک تیر به پهلوش میخوره. کیانوش طبق گفته آدمایی که اون محل بودن، کیانوش یک تیر میخوره اونجا. زخمی میشه، میفته، ولی دست پاش راحت تکون میده، حرکت میکنه، سرشو برمیگردونه، میرن کیانوشو برمیدارن. یه نفری از اون قسمت دور میکنن که احیانا اتفاقی مجددی براش نیفته، دور میکنن. بعد از چند دقیقه با ماشین آمبولانس به بیمارستان فرستاده میشه. ولی ما روز سوم تیر که جسد رو تو پزشکی قانونی شناسایی کردیم، پزشکی قانونی گفت 29 جسد تحویل اینجا داده شده. یعنی کیانوش 25 تیر میخوره، ولی 29 جسدش تحویل پزشکی قانونی میشه. حالا ما که جسد کیانوش رو دیدیم تو پزشکی قانونی، دیدیم غیر از اون تیر و اون گلوله‌ای که تو کمرش بوده، یه گلوله هم وارد گردنش شده که به احتمال 90% علت مرگ کیانوش همون گلوله گردنشه، نه گلوله کمرش.
متوجه شدید گلوله گردن کجا به اون اصابت کرده؟
ما همین سوالو داریم. ما اونجا سوال کردیم از پزشکی قانونی، گفتیم ما اطلاع داریم، در جریان هستیم که این یه گلوله خورده روز حادثه، این گلوله دوم چجوریه، برای ما توضیح بدین. هیچ توضیحی به من ندادن.
با مقامات دولتی تماس گرفتید؟
که اینجا هست، یکی وکیل پرونده ما هست، یکی پزشکی قانونی، یکی قوه قضاییه. پزشکی قانونی که فعلا اون جواب رو ما داده، ما دوباره میخوایم تهران بریم پیگیری کنیم، ببینیم واقعا شرایط کیانوش. مبهمترین مسئله که برای ما وجود داره اون 4 روز بلا تدریجی وضعیت کیانوش هست.
مراسم 40 چگونه برگزار شد؟
مراسم 40 ابتدا ساعت 5:30 تا 7 تو تالار برنامه داشتیم. مراسم تقریبا تو تالار با آرامش برگزار شد. مراسم خیلی خیلی با شکوه بود. بعد از مراسم تالار سر مزار رفتیم. اونجا یه مراسم تنبور نوازی بود. برادر بزرگتر اون چند دقیقه صحبتایی کرد. صحبتش که تموم شد، قصدش یه تشکری کنه از حضوری که مردم داشتن، از اینکه با سکوت و آرامش تا اونجا پیش اومده بود، اتفاق خاصی نیفتاده بود. متاسفانه یه چیزی پیش اومد که نباید پیش اومد.
و اون چه بود؟
دست برادر بزرگمو گرفتن، اصرار داشتن به زور داخل ماشین ببرنش و بعد از اون حالت عادی خارج شد، مردم این آقای تحریک شدن.
یعنی می‌خواستن برادرتون رو بازداشت کنن؟
دیگه ظاهرا اینجوری بود. می‌خواستن سوار ماشین کنن و ببرنش. در این بین مادرم و دو تا خواهرم خیلی رفتن جلو، جلو اون ماشین رو گرفتن و بعد برادرمو به زور از داخل ماشین درآوردن. متاسفانه داخل صورت هم مادرم هم دو تا خواهرم از این اسپریای دستی فلفل پاشیدن. یه تعدادی رو دستگیر کردن، یه تعدادی رو اذیت و آزار قرار دادن. چیزایی که نباید اونجا پیش اومد.
عاقبت دستگیر شدگان چه بود؟
برادرم که اونجا نذاشتیم دستگیر بشه، ولی تعدادی که ظاهرا 12 نفر بودن، بعد از 40-80 با یک مدارک قانونی آزاد شدن تا مرحله بعدی.
قرار دادگاهی بشن؟
از یکیشون که پرسیدم گفت آره، ما حالت یک کارت گرو گذاشتیم، قرار یه جلسه برای ما برگزار بشه.
و به چه جرمی؟
والا نمیدونم جرم، یعنی جوابی ندارم بدم این سوال.
شما و خانواده تصمیم دارید چگونه پرونده قتل یا مرگ کیانوش رو پیگیری کنید؟
امید بزرگی که داریم به وکلای واقعی هست. یه حرفایی یه جایی زده میشه که از خانواده کشته شده ها دلجویی بشه. من همینجا به عنوان برادر کیانوش از طرف خودم و خانواده هم میگم ما هیچ نوع دلجویی از طرف دولت برای این مسئله رو قبول نمی کنیم و نمی خواهیم و هیچ احتیاج به این مدل دلجویی نداریم. حالا ما از راه قانونی وکیل گرفتیم، از طریق قوه قضایی پیگیری میکنیم تا اونجایی که ببینیم به چه جایی میرسیم. آیا اولا دقیقاً حادثه رو به ما میگن چی بوده؟ بعد از اینکه مشخص شد حالا قرار هست کسی محاکمه بشه در این بین؟ ولی متاسفانه ما بعضی موقع جایی میشنویم به جای اینکه اون کسایی که عاملان این حوادث محاکمه بشن میگن آقای خاتمی و موسوی کروبی باید محاکمه بشن. اینم یکی از طنزاییه که ما خیلی از این طنزا میشنویم. این یه مدل جدیدشه.
شما مسئولان قتل یا مرگ برادرتون رو چه کسانی میدونید؟
ترجیح میدم این سوال جوابی ندم.
شما با دوستان کیانوش در تماس بودید در این مدت؟
بعد از مرگش، بعد از این اتفاق.
اونها چی میگن؟
اونها از ما کمتر حالشون خراب نیست. هر کدوم از اونها که پیش ما میان میگن کیانوش فقط متعلق به شما نبوده، کیانوش برادر ما بوده، کسی بوده که رو همه ما تاثیر مثبت گذاشته از همه لحاظ ها. اونها باعث دلگرمی ما میشن.
در میان همه این ماجراها چه چیزی بیشتر از همه روی شما تاثیر گذاشته؟
مرگ کیانوش خیلی فاجعه بزرگی برای خانواده ما هست. مادرم هیچ وقت وجودش قبول نمی کنه. چون میگفت اون روزی که کیانوش رفته گفته دو هفته دیگه برمیگردم سر کار میرم. سه جا قبول شدن، سه جا استخدامی. میخوام یکی از این جاها رو انتخاب کنم با تو هم مشورت کنم. کیانوش به من قول داده برگرده. کیانوش قرار سر کار بره. من امیدم به کیانوشه. خیلی دوست دارم سر کار بره. با هم توی خونه باشیم. چندین سال از خونه خودمون دوره، درس بخونه. من منتظر کیانوشم. باور نمیکنه که کیانوش زیر اون خروارها خاک خوابیده.
گفتگوی ویژه رو میشنیدید از الهه روانشاد و در اینجا نوبت میرسد به برنامه گزارش ویژه که این هفته همکارم نیوشا بغراتی آن را تهیه کرده است.
یک ایرانی آمریکایی دیگر در بازداشت. این بار عشا مؤمنی نامی بود که در مرکز توجهات رسانه‌ای قرار گرفت. اتهام: تبلیغ علیه نظام. خانم مؤمنی 24 مهر ماه 87 بازداشت شد و 24 مرداد ماه 88 پس از یک ماه بازداشت و چند ماه ممنوعیت خروج از کشور اعلام شد که سرانجام ایران را به مقصد آمریکا ترک کرده است. 29 سال دارد و دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات در ایالت کالیفرنیای آمریکاست. در زمینه حقوق زنان فعالیت می‌کند و پاییز گذشته چند ماهی پیش از بازداشت برای انجام پروژه‌ای دانشگاهی که شامل پژوهش درباره کمپین 1,000,000 امضا و فعالان حقوق زن بود به ایران سفر کرده بود. از نحوه بازداشت تا اتهام وارده همه چیز درباره پرونده عشا مؤمنی پیچیدگی‌هایی داشت. ابتدا اعلام شد به دلیل تخلف رانندگی توسط پلیس راهنمایی رانندگی متوقف شده است، اما سپس از بند امنیتی 209 در اوین سر درآورد. بازداشت این شهروند ایرانی آمریکایی علاوه بر واکنش‌ها و محکومیت‌هایی که در جامعه مدنی ایران و بین المللی به دنبال آورد، چند بار کاخ سفید را نیز به موضع‌گیری واداشت. او یک روز پس از خروج از ایران در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات پرونده‌اش می‌پردازد، به خاطرات بازداشت و مقایسه موقعیت خود در زندان به عنوان یک ایرانی آمریکایی با دیگر بازداشت شدگان. روی صندلی گفتگوی ویژه این هفته عشا مؤمنی از این می‌گوید که تخلف رانندگی چگونه با تبلیغ علیه نظام پیوند خورد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
خانم مؤمنی، شما بعد از چند ماه موفق شدید که از ایران خارج بشید. به عنوان سوال اول، مشکل خاصی نداشتید برای خروج از ایران؟
راستش
من قبل از روزی که بیام آمریکا، هفته قبلش هم یه بار رفتم فرودگاه که یه سری مشکلات اداری داشت، مثلا که رفت ممنوعیتم کامل انجام نشده بود. بعد دوباره پاسپورت منو گرفتم و من از فرودگاه برگشتم و مجبور شدم دوباره برم دادگاه و دوباره سری فعالیت کنم تا بتونم که
پس بتونم. یعنی خروجتون هم نهایتاً خیلی بدون مشکل نبوده، مشکلاتی پیش اومد؟
نه بدون مشکل نبوده و من البته بگم خدمتتون که من با وثیقه آزاد هستم الان.
خب خانم مومنی، برگردیم به اول ماجرا. توی خبرهایی که از بازداشت شما منتشر شد، اول اعلام شد که شما رو در تهران به دلیل تخلف رانندگی در یک بزرگراهی متوقف میکنن، اما بعد در ادامه خبر میاد که منتقل میشیم به بند 209 زندان اوین. این وسط یک شکاف خیلی بزرگ وجود داره بین تخلف رانندگی و بند 209. ماجرا چی بوده؟
من داشتم رانندگی میکردم، ساعت حدوداً 9 ربع صبح بود تو اتوبان مدرس، یهو یه ماشینی پیچید جلوی من که نه هیچ آرمی نداشت، نه فقط یه دونه از این چراغای گردون بالاش بود و یه آدمی با لباس تراپا مشکی با اسلحه پرید تو ماشین من نشست. در حالی که ماشین یعنی حریم خصوصی افراد، همچین حرکتی اصلا کار درست نبود. من پیاده شدم از ماشین و بعدن دیگه دوباره منو برگردن تو ماشین، ماشین بردن کنار اتوبان. به من گفتن که شما از اول اتوبان تا اینجا دارین هی از این ور میرین اون ور، بدین که چرا راهنما بزنین. در حالی که ترافیک بود، مثلا ساعت 20 داشتیم حرکت میکردیم که بود.
یعنی اون شخصی که اومد تو ماشین شما نشست پلیس راهنمای رانندگی بود که در مورد تخلف رانندگی صحبت؟
نه، هیچ نه لباس پلیس چه نه چیز، ولی اینطوری عنوان کردن که ما پلیس بزرگراه هستیم.
ولی چی شد بعد منتقل شدید به بند 209 زندان اوین؟
بعد دیگه من یعنی من پافشاری کردم، چون برای من میدونستم که من تخلف رانندگی نکردم و من تا حالا پلیسی با اون ظاهر و با اسلحه بیان تو ماشین نشینن و اینا، مثلا میدونستم که یعنی قضیه یه چیز دیگه است. بعد دیگه من پافشاری کردم که من میدونم که شما پلیس راهنمای رانندگی نیستین، من تخلف نکردم. گفتن ما از وزارت اطلاعات هستیم و حکم بازداشت شما رو داریم. بعد که دیگه اینطوری عنوان کردم، منم دیگه پیاده شدم و دستبند دادم به من من در خونمون دیگه تمام وسایلی که مربوط به کارم بود و مربوط به دانشگاه و یک سری کتاب و تمام اینا رو جمع کردن، یه دو سه ساعت خونه رو گشتن و بردنم اوین.
خب بعد اون موقعی که به شما گفتن که ما از وزارت اطلاعات هستیم، شما نپرسیدید که مورد اتهامیتون چی هست، به چه دلیلی دارن بازداشتتون میکنن؟
خودم حد میزدم علتش به خاطر احتمالاً ارتباطی که در حقیقت حتی نه مصاحبه، من میگم به خاطر ارتباطی که داشتم با فعالین و احتمالاً چون برام از امریکا اومده بودم حساسیتشون برانگیخته شده بود.
حالا دوباره برمیگردیم به فعالیتی که تو ایران میکردید، اما بازم قبل از اون یه سوال مرتبط بپرسم. در همون دوره بازداشت وبسایت میدان که متعلق به فعالان حقوق زنان هست، همون موقع اعلام کرد که علت تأخیر در اعلام خبر بازداشت شما درخواست شخصی خودتون بوده، چون خبر بازداشت با 6 روز حدود 1 هفته تأخیر اعلام شد. دلیلش چی بود که خواسته بودید با تأخیر اعلام بشه این خبر؟
اولا که شما وقتی که اونطور هستین که دائما فشاری که روی زندانی میذارن اینه که اجازه ندی خانوادت هیچ صحبتی بکنن. منم اصلا نمیدونستم چه اتفاقی داره بیرون میفته، ولی بعد از اینکه اومدم بیرون متوجه شدم که به خانواده من گفتن با هیچ رسانه‌ای هیچ صحبت نباید بکنن، اعلام نکنید و ما ایشونو آزاد میکنیم در ظرف 2-3 روز. خب به هر حال من فکر میکنم یه شرطی که همه خانواده ها دارن و دوست دارن که باور کنن یه همچین چیزی رو، ولی خب واقعیت نداره. من میدونم که مثلا خب خیلی از خانواده ها توی یک چنین شرایطی قرار میگیرن و خانواده ها صحبت نمیکنن چون میخوان عزیزشون رو حمایت بکنن، ولی در حقیقت وقتی که صحبت میکنم، وقتی که رسانه ها کلا دنیا رو یا جامعه رو حساس میکنن نسبت به شرایط اون زندانی، اصولا یه ذره بیشتر امنیت اون فرد به نظر من بالا میره.
این جزء حیطه تخصصی شما هم هستش، شما کارشناسی ارشد ارتباطات میخونید و اگر اشتباه نکردم درست میگم؟
بله درسته، ولی من بیشتر تجربه شخصی صحبت میکنم.
بیشتر تجربه شخصی بوده. مسئله دیگه که میخواستم ازتون سوال کنم اینه که بعد از اینکه شما بازداشت شدید، تو واکنش‌های مختلفی که بوده، بعضیا بازداشت شما رو مرتبط به همکاریتون با کمپین 1,000,000 امضا و فعالان حقوق زن برآورد کردن. یه عده دیگه گفتن که شما مشغول تحقیق برای دانشگاهتون و رشته تحصیلیتون بودید.
من مشغول انجام تزم بودم. اون تز من در مورد کمپین 1,000,000 امضا و اصلا کلا هدف من انجام پروژه‌م این بود که یه چهره دیگه از زن ایرانی نشون بدم که تمام این سالا از رسانه‌های داخل ایران حذف شده. برای رسانه‌های بین‌المللی هم تا حد زیادی اون چیزی که از داخل ایران اومده بیرون همونو نشون دادن. بعد کمپین 1,000,000 امضا به خاطر اینکه این تنوع و گوناگونی که از تمام قشرها با تمام از تفکرهای گوناگون توش میتونستی زنا رو ببینی، خب بهترین جایی بود که من بتونم این تصویر واقعی این زن ایرانی که خیلی کم دیده شده رو بتونم نشونش بدم. متأسفانه تمام فیلمایی که من داشتم همش ضبط شد، ولی خب خوشبختانه اتفاقی که افتاد این بود که بعد از این وقایع بعد از انتخابات با این ویدیوهایی که بیرون اومد و حضور پررنگی که واقعا زنها توی این اعتراض داشتن، که البته باید بگم که به نظر من جنبش زنان کلا جنبش مدنی که جنبش دانشجویی تمام اینا تأثیر داشتن، یعنی پشت تمام این تظاهرات و اتفاقاتی که افتاد تو ایران تجربیات این جنبش ها بود. اون چهره واقعی، اون زن فعالی که هوشیار مبارزه و نه زن تو سری خوره بدبخت، به تمام دنیا نشون داد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
حالا دوباره برگردیم به روند قانونی و حقوقی که طی شد برای شما. اتهام شما خانم مومنی یک بار تبلیغ علیه نظام اعلام شده از طرف مراجع قضایی، یک بار اقدام علیه امنیت ملی. این اتهام ها دقیقاً به چه دلیلی به شما وارد شده بود؟ اشاره کردم به این جزئیات.
اتهامی که به من تفهیم شد تبلیغ علیه نظام بود،
چون سخنگوی قوه قضاییه یک بار گفته بود اقدام علیه امنیت ملی رو، بعد از فکر کنم یکی دو هفته اون چیزی که اعلام شد تبلیغ علیه نظام بود. پس به خودتون تبلیغ علیه نظام تفهیم شد؟
اون به من تفهیم.
خب مواردش
ببینیم، مثلا من یه سری مصاحبه داشتم با فعالین جنبش، چه زن چه مرد، و یه سری مثلا مصاحبه داشتم با زنایی که این قوانین روی زندگیشون تاثیر بد داشته بود، و اینا معتقد بودن فیلمی که من گرفتم پتانسیل سیاه‌نمایی علیه نظامو داره،
یعنی میتونه در آینده شاید تبدیل به چیزی بشه که بعداً بشه برای سیاه نمایی استفاده کرد.
بله، مثلا مشکل داشتن با اون فیلمایی که من از همین زنای آسیب دیده مثلا گرفته بودم، اینا باهاش مشکل داشتن. چرا این آدما رو انتخاب کردی؟
وکیل مدافعتون هم تا اونجایی که میدونیم آقای محمدعلی دادخواه بودن که خود ایشون هم در بازداشت هستن، در جریان بازداشت فعالان سیاسی و مدنی بعد از انتخابات بازداشت شدن. الان پرونده‌تون از لحاظ قضایی در چه مرحله‌ای قرار گرفته؟
من پرونده‌ام بازه و دقیقا من نمیدونم موقعیتش چجوری، شرطش چجوری، چون الان شرطی هم هست که نمیشه واقعا پیش بینی کرد، ولی من با وثیقه آزادم.
چقدر وثیقه گذاشتید؟
200 من.
و تاریخ دادگاهی هم مشخص نشده؟ خب شما 24 مهر ماه بازداشت شدید، حدود یک ماه هم توی بازداشت بودید. از این دوران بازداشت بگید چطور بود؟
به هر حال شرایط زندان خیلی شرایط سختی، انفرادی خیلی آدم ها اذیت میکنه. من 25 روز انفرادی بودم، بازجویی‌های طولانی، بازجویی‌های زیاد، 19 جلسه بازجویی بود. مثلا شرایط خود زندان، اون چراغی که دائم روشنه، چشم‌بند، اون شرایط روانی که بعد ایجاد میکنن.
خب تو این مدت خانم مومنی برخورد مسئولین با شما چطوری بودش؟
بله، برخوردهای خوب هست، برخوردهای بد هم هست، یعنی کل شرایط فوق‌العاده سخت، آدم توی فشار روانی میذارن، ولی من شکنجه فیزیکی نشدم. واقعا شرایطم هم به خاطر حمایتی که من گرفتم، به خاطر احتمالاً اینکه دو ملیتی بودنم، فکر میکنم خیلی بهتر با من رفتار شده. واقعا رفتاری که با من شده اصلا قابل مقایسه با اتفاقاتی که الان داره ایران میفته نیست. واقعا
اشاره کردین که به خاطر دو ملیتی بودنتون، اتفاقا میخواستم اینم بپرسم، توی بازجویی که ازتون شد اشاره شد به اینکه مثلا شما ایرانی آمریکایی هستید، احیانا رابطه‌ای داشتید با غرب، یا یه همچین اتهاماتی هم مطرح میشد؟
بله قطعا. بله.
به عنوان مثال چه صحبتی میشد در این زمینه؟
همون چیزایی که در مورد همه پرونده‌های دیگه صدق میکنه، همون داستان تکراری همچنین.
یعنی در واقع ربط دادن این قضیه سیاه نمایی که پیشتر گفتید به اینکه دو ملیتی هستید و احتمالاً مثلا با غرب رابطه دارید.
بله، میام همون سناریوی تکراری همچنین.
بعد کلا توی بازجویی‌ها مثلا مسائل دیگه‌ای هم مطرح میشد یا مصادیق اتهامات همون فیلم ها بودش؟
نه دیگه، مثلا بیشتر در مورد مثلا مسائل زنان صحبت میکردن، نمیدونم، و اینکه وظیفه فعالین جنبش زنان نیستش که بخوان چیزی رو عوض بکنن، وظیفه کسایی که دولت کار میکنن وظیفه اوناست. اما اقسام حرفا دیگه از میدونین از خصوصی ترین قسمت های زندگیتون تا عمومی ترینش همه چی. یه کتاب اولش به من دادن که در مورد شکنجه یه زنی تو زندانای صدام بود، و
کتابی که بهتون دادن برای اینکه مثلا بخونید وقت بگذرونید در مورد شکنجه در زندان بود.
بله، حالا من نمیدونم نیتی پشتش بود یا به طور اتفاقی همچین اتفاقی افتاد.
چه حسی داشتید وقتی داشتین میخوندی؟
به هر حال شما فکر کنید تازه رسیدین توی پاتون گوشین زندان اوین. خب زندان اوین هم به هر حال همون اسمش آدمو واقعا به وحشت میندازه. بعد فکر کنیم به شما یه کتاب میدن در مورد شکنجه. مطمئنم شاید بخواستم من حس بهتری بکنم که خب اینجا از زندانای اونا بهتره. ولی البته فکر میکنم الان که دیگه همون شرایط، یعنی احتمال الان اگه کسی به زندانای این و اون کتاب بخونه شاید خیلی فضا متفاوت نباشه.
سوال آخر خانم مومنی، برمیگردین ایران؟
بله قطعا.
و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم. در یکی از بخش‌های پیشین خبری گزارش رو پخش کردیم درباره اعترافاتی که به شوخی البته شهروندان سرتاسر جهان انجام داده بودن تحت تاثیر اعترافاتی که این روزها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری. به شما گفتم شما هم اگه میخواهید به شوخی البته اعتراف کنید با ما تماس بگیرید 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست. بعضی از شماها با ما تماس گرفتید و این کار رو انجام دادید، منتظر نظرات بیشتر شما هستیم، پیام های بیشتری از شما هستیم. همچنان با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
لاش نوش میکنی، اگر لاش نوش میکنی، سایه چشم شعله درفت
داریم. از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221114113.
عشق تو داغونم، به کی بگم که چشمام تو پست زندون نمتن آخ که دیگه فرنگیز عشق داغو نمتن به کی بگم که چشمام تو پست زندون نمتن آخ که دیگه فرنگیز عشق داغو نمتن به کی بگم که چشمام تو پست زندون نمتن
تازه ها از رادیو فردا.
روبینا علی دختر 9 ساله بازیگر فیلم میلیونر زاغنشین با انتشار کتاب خاطرات زندگیش بار دیگر خبرساز شد. او اکنون کم سن و سال ترین بازیگر تاریخ سینما محسوب می شود که اقدام به انتشار کتاب خاطرات زندگی خود کرده است. روبینا دختر زاغنشین هندی که اکنون شهرتی جهانی دارد با انتشار این کتاب خاطرات خود از دوران کودکی، حضورش در فیلم میلیونر زاغنشین، سفر هیجان انگیزش به آمریکا و بازگشت دوباره به زندگی زاغنشینی را بازگو کرده است. روبینا که اخیراً در تهیه یک آگهی تبلیغاتی با نیکول کیدمن بازیگر سرشناس هالیوودی هم بازی شد، در کتاب خاطرات خود به جزئیات آن برنامه و دیدارش با کیدمن پرداخته و او را زنی آرام و دوست داشتنی و کمی خجالتی توصیف کرده است. این کتاب رویا دیدن دختر زاغنشین نام دارد و با کمک روزنامه‌نگاری به نام دیویا دوگار که 10 هفته را با روبینا گذرانده نوشته شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Three.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
آدم ها با هم و تنها، هر کدوم یه جور معمان. بعضی واژه های رازن، بعضی واژه ها بیمنان. آدم ها نقشای رنگی، گاهی شادن گاهی غمگی. آخه زندگی بنا نیست که سراسر خوشی شیری. زیر آسمون این شهر چرا دشمنی، چرا غم؟ وقتی که میشه تو میکرد جام زندگی رو آسان، جام زندگی رو آسان. آدم ها خوابن و بیدار، آدم ها راضی و بیزار. آدم ها قصه جاری، قصه شو قصه تکرار. چی حقیقت، چی سرابه، چی گناهه، چی ثوابه. چهره های آشنایی، صورتی پشت نقابه، صورتی پشت نقابه. آدم ها با هم و تنها، هر کدوم یه جور معمان. بعضی واژه های رازن، بعضی واژه ها بی‌معنان.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
آمدی بار دیگر با دل
دیوان دمساز آمدی بعد تو مشت پری اونجا قفص مانده از دلم ای پرستویی که با این شوق پرواز آمدی رفتی و من ماندم و تنهایی و پایان عشق بعد عمری عشق من بهتر از آغاز آمدی ای تمام هستی من آمدی ای نازنین رفتم باز آمدی بار دیگر با دل دیوار دم ساز آمدی بعد تو مشت پری کنج قفس مانده از دلم ای پرستویی که با این شوق پرواز آمدی رفتی و من ماندم و تنهایی و پایان عشق بعد عمری عشق من بهتر از آغاز آمدی ای تمام هستی من رفتی و تنهای تنها مردم از بی هم زبانی رفتی و بعد از تو من همچنان خاکستری مانده بعد از کاروانی بعد آن فرزانگی ها شدم در بی نشانی آمدم من کو به کو خسته و بی آرزو همچنان یه خزانی آمدی تان که باشی با من بعد عمری تنها چشم تو همچون ستاره تا من در سکوت شبا ای که بودی سایه من امی در شب مستی ها تا ابد باید بمانی از این در دنیا ای که بودی سایه من امی در شب مستی ها تا ابد باید بمانی با من بعد از این در دنیا ای که بودی سایه من امی در شب مستی ها
رادیو فردا به دوستان خود بگویید
We'll be right back. پرستو تو کبیر توی عبور از مسیر عمر عاشق من یه حضورم مثل چند روز شقای مسافر یه غریبه یه اسیری من یه پرنده یه پرستو تو کبیری تو یه مسافر یه غریبه یه اسیری
رادیو فردا گوش می کنید.